ساعت 22 به وقت ایران 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از 2 ساعت برنامه زنده فرداهنگ با پیام رضی، نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود در این آخرین روز هفته در ایران، پنجشنبه 7 شهریور ماه سال 1392. مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو در ادامه بررسی خواهیم کرد. طبیعتاً آخرین گزارش تحولات سوریه نیز در این مجله مطرح خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم. از چه کسی؟ از همکارم آزاده اسدی که باز هم من جای اونو در استودیو گرفتم. او داره خبرها رو میخونه، آمدم من جامو عوض کنم.
خواهش میکنم جان.
آزاده جان شامگاه خوش. خیلی خوش اومدی به استودیو.
شبتون هم بخیر جان عزیز و شب بخیر میگم به شنونده های رادیو فردا و ازت میخوام اجازه بدی که خبرها رو با آخرین اخبار مربوط به سوریه شروع کنیم. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که نمیتوان به طور 100% عامل حمله شیمیایی در سوریه را مشخص کرد. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که او متقاعد شده است که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. پارلمان بریتانیا در حال بحث درباره واکنش نشان دادن به حمله چهارشنبه گذشته در سوریه است که گفته می شود شیمیایی بوده است. بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا میگویند هنوز منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل هستند. دبیرکل سازمان ملل میگوید این بازرسان به محض ترک سوریه در روز شنبه به او در این باره گزارش خواهند داد. کامرون گفته است واکنش نظامی به این حمله در سوریه واکنش به جنایت جنگی خواهد بود، اما به گفته او اقدام نظامی توسط بریتانیا بدون پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل تصور است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد که بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری درباره سوریه برگزار خواهند کرد. بنابر این گزارش این جلسه پشت درهای بسته برگزار می‌شود و در آن درباره قطعنامه پیشنهادی بریتانیا بحث می‌شود. بریتانیا بندی را بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل در این پیشنویس گنجانده است که اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از غیر نظامیان در سوریه را ضروری می‌داند. تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند راه را برای مداخله نظامی در سوریه هموار کند. اما بدور از موضوع مربوط به سوریه و خبرهای بین‌الملل بشنویم واکنش ایران رو به اخبار مربوط به سوریه. معاون وزیر امور خارجه ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که میگوید جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی‌ها رسانده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که حسین امیر عبداللهیان گفته است در سفر اخیر فلتمن به تهران درباره تحولات منطقه به خصوص راهکار سیاسی در قبال سوریه، کنفرانس ژنو 2 و حمایت تهران از ابتکارات سیاسی سازمان ملل صحبت شده است. یک موشک عظیم ایالات متحده حامل یک ماهواره جاسوسی از ساحل کالیفرنیا به فضا پرتاب شده است. موشک سنگین دلتا 4 روز چهارشنبه پایگاه واندنبرگ در نیروی هوایی ایالات متحده را به سوی مدار زمین ترک کرد. این ماهواره متعلق به اداره تجسس ملی ایالات متحده است که بر مجموع ماهواره‌های اطلاعاتی ایالات متحده نظارت دارد. به دلیل محرمانه بودن این ماموریت جزئیات دیگری منتشر نشده است. جان
متشکرم آزاده اسدی، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری چه مطالبی رو برای مجله شبانگاهی رادیو فردا انتخاب کرده است. آخرین تحولات بحران سوریه، گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت. با یک کارشناس هم درباره پیامدهای حمله احتمالی به سوریه گفتگو می‌کنیم.
این دو تا گزارش خیلی کمک میکنن با آقای دیوید کامرون و اونایی که میخوان کاری در سوریه انجام بدن.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواست دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران را و یک شهروند دیگر را که از سال 2007 در این کشور ناپدید شده با آمریکا همکاری کند. گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد خواهیم شنید. سایت روحانی سنج در ایران فیلتر شد. این سایت از سوی دانشگاه تورنتو در کانادا راه اندازی شده بود. حسین قویمی گزارشی تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرهای بحران سوریه در صدر خبرهای رسانه‌های گروهی جهان قرار دارد. همکارم ایلیا جزائری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. من ضمن سلام ایلیا به تو از تو خواهش میکنم که در مورد بحران سوریه، ولی این بار از داخل سوریه، در سوریه امروز چه اتفاقاتی در داخل افتاده؟
جان سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده با یک هیئت یمنی و گفته سوریه اگر در معرض حمله نظامی غربی قرار بگیره از خودش دفاع خواهد کرد. گفته اگر این حمله صورت بگیره سوریه در برابر هر گونه تجاوز، این نشون میده که موضعش برحق بوده و برعکس شاید خودش پایدارتر خواهد شد. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار با استانداران این کشور دستور آماده باش ملی صادر کرد. گفت این دستور برای این داده میشه تا آمادگی ها به حدی باشه که اگر حمله نظامی صورت گرفت خدمت رسانی به مردم و از جمله تاکید کرده بر آب، تلفن و همچنین مواد غذایی و پتروشیمی متوقف نشن از ارائه شدن به مردم باید توانایی این سطح رسه. همچنین گزارش رسیده که داخل سوریه بعضی از پایگاه های نظامی و امنیتی تخلیه شدن به خاطر اینکه احتمال میده نظام سوریه که مورد هدف قرار بگیرد. در 24 ساعت گذشته هم تعداد زیادی از مردم سوریه به ویژه ساکنان دمشق به لبنان فرار کردن.
ایلیا به رغم این که صدات گاهی اوقات قطع و وصل میشه، ولی به خاطر اهمیتی که خبرهای مربوط به سوریه داره، من سوال بعدی رو مطرح میکنم. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با بحران سوریه در حال برگزاری، درسته؟
پنج کشور عضو دائم شورای امنیت جلسه رو دارن برگزار میکنن برای بررسی قطعنامه پیشنهادی که بریتانیا ارائه داده. در این قطعنامه به کشورها اجازه داده میشه، اگر تصویب بشه البته، این قطعنامه به کشورها اجازه میده که برای در سوریه برای حمایت از غیر نظامیان دست به اعمال زور بزنن. البته دیروز هم جلسه در این باره تشکیل شد اما بی نتیجه پایان یافت، چرا که روسیه و چین نمایندگانش این جلسه رو پیش از اتمام ترک کردن. اما جلسه امروز به درخواست روسیه برگزار میشه.
ایلیا خیلی کوتاه در مورد بریتانیا هم گفتی که پارلمان این کشور هم امروز جلسه ای تشکیل داد.
بله، در این جلسه آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از موضوع خودش برای حمله نظامی به سوریه دفاع کرد. در این باره دلایلی ارائه داد و گفت بدون شک نظام سوریه است که از دولت که از سلاح شیمیایی استفاده کرده. با وجود مخالفت‌هایی که وجود داره ویژه از سوی حزب کارگر، قرار هست پارلمان تا ساعتی رأی‌گیری کنه در مورد مسئله دخالت نظامی در سوریه.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری به طور مستقیم در رابطه با بحران سوریه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که ایلیا جزائری هم اشاره کرد، نمایندگان مجلس عوام در لندن گرم بحث درباره حمله تنبیهی احتمالی به مواضع حکومت سوریه هستند تا بشار اسد را برای حمله شیمیایی چهارشنبه گذشته به حومه دمشق مجازات کنند. اعضای شورای امنیت همانطور که باز ایلیا اشاره کرد آماده برگزاری جلسه اضطراری شدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه درباره پیامدهای احتمالی چنین حمله‌ای در خاورمیانه پرسیده است. اما ابتدا ارزیابی او را از واکنش غرب نسبت به تحولات سوریه جویا شده است.
اون چه که در انگلستان داره اتفاق میفته به اعتقاد من دیوید کامرون میخواد اشتباهات تونی بلر رو که در رابطه با عراق اتفاق افتاد انجام نده، ولی گزارش جدیدی که منابع اطلاعات آمریکا در مورد تماس‌های تلفنی بین اعضای دولت بشار اسد شکل گرفته، این گزارش میتونه تا حدودی این نوع اندیشه ها رو از بین ببره. و مسئله دوم گزارش بازرسان که به اعتقاد من که یکی دو هفته دیگه آماده خواهد شد، این گزارش هم نشون خواهد داد که سلاحی که برای کار رفته در منطقه غوطه شرقی و منطقه غوطه غربی از طرف کی بوده. بنابراین این دو تا گزارش خیلی کمک میکنن با آقای دیوید کامرون و اونایی که میخوان کاری در سوریه انجام بدن.
وزارت خارجه روسیه مداخله نظامی در سوریه رو چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده و خواستار راه حل دیپلماتیک و سیاسی شده. آیا به نظر شما در شرایط کنونی دولت روسیه و چین میتونند مانع از حمله احتمالی غرب به سوریه بشن؟
من معتقدم که دولت سوریه و چین به جز اقدامات دیپلماتیک اقدامات دیگری انجام نخواهند. اونها مانع تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت خواهند شد، در واقع مانع تحرک بین المللی در مؤسسات بین المللی خواهند شد و ممکن هم کمک کنند به تظاهرات ضد جنگی که صورت میگیره. اما از لحاظ نظامی من معتقدم که روسیه کاری انجام نخواهد داد. چین هم از این موضوع خیلی دوره. شما توجه کنید که الان گفته میشه که یه دو تا ناوشکن خودش رو به دریای مدیترانه گذاشته، ولی این مسئله برای حفاظت از بشار اسد به هیچ وجه نیست، در واقع برای مراقبت از منافع خود روسیه است. در ضمن نباید فراموش کنیم که در ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که تعداد کارشناسان روس در سوریه تعدادشون کم شد و همینطور پایگاه شهر ترتوس روسی که در واقع یکی از عمدترین مراکز نظامی روسیه در سوریه هستش کم کم داشت منتقل میشد به کشور یونان و در منطقه آتن. بنابراین الان وضعیت خیلی فرق میکنه. روسیه زیاد خودش رو درگیر جنگ نخواهد کرد و به اعتقاد من در حمله که به سوریه صورت خواهد گرفت از لحاظ نظامی خودش رو دور نگه خواهد داشت.
آقای هاشمیان، به رغم هشدار مقام‌های دمشق و همچنین جمهوری اسلامی نسبت به حمله احتمالی غرب به سوریه و نیروهای بشار اسد، به نظر شما پیامد و عواقب احتمالی چنین حمله‌ای چه خواهد بود؟
عواقبش خیلی خطرناکه اگر فراتر از سوریه بره، اگر اسرائیل و لبنان رو در بر گیره و اگر منطقه خلیج فارس رو و امتداد نفکش ها یا گذرگاه نفکش ها رو در بر بگیره. من معتقدم که آمریکایی ها قبلا این هشدارها رو به ایران دادن و معتقدم که سفر سلطان قابوس از یک سو و سفر آقای فلتمن از یک سوی دیگر در واقع هشداری بود به ایران که در مورد امنیت اسرائیل و همینطور گذرگاه نفت در خلیج فارس فراتر از خطوط قرمز رد نشه.
منظورم این حمله محدود غرب هست به نیروهای بشار اسد، عواقبی آیا در پی خواهد داشت؟
من معتقدم که اگه شرایط به این حمله محدود باقی ممونه، اسرائیل درگیر آن نشه، جمهوری اسلامی و به خصوص فرماندهان سپاه مثل آقای قاسم سلیمانی، مثل آقای فیروز آبادی و همینطور آقای شریعت مداری در کیهان، اینها جز شعارهای خیلی تندی که الان دارن مطرح میکنن کاری انجام نخواهند داد. اما اگه اسرائیل وارد قضیه بشه و جنگ رو شامل اون بدونیم، در واقع جمهوری اسلامی تمام عقلانیت و نمیدونم حسابهای خودش رو کنار میذاره و وارد درگیری سوریه خواهد شد.
صدای حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب رو در گفتگو با همکارم حسین قویمی میشنیدید. و اما نظر شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا،
با توجه به شرایط پیچیده‌ای که سوریه امروز داره، آمریکا به نظر میرسه هرگز تو این بارد یک جنگ نمیشه، چون خطر یک جنگ جهانی رو در پی خواهد داشت.
از طریق رادیو فردا میخواستم پیاممو به کل دنیا ارسال کنم. با اینکه پخش نمیکنید چیزهایی که به ضررتونه، ولی میگم اگه دولت‌های غربی از جمله آمریکا سلاح به شورشیان ارسال نمی‌کردن، الان شاهد چنین مشکلاتی در سوریه نبودید آقای اوباما. پس هرچه بکارید همان را برداشت خواهید کرد. حمله به سوریه حمله به ایران است. قررضا هستم از تهران.
ساله که یه چشممون اشک و یه چشممون خون وقتی میشنویم آمریکا حمله محدود میخواد بکنه و یاد این میافتیم که هر چیز قدیمیش خوبه. آمریکا هم آمریکای قدیم، باید به رهبران شجاع قدیم آمریکا درود فرستاد. به هر حال این از هیچی بهتره. آرزو داشتم منم یه سرباز بودم تا پای جان. حالا که کاری از دستم بر نمیاد چند روز کارو تعطیل میکنم و اینجاتون خالی شیرینی و تنقلات. از یه طرف برای سلامتی خلق سوریه و متحدین دعا میکنم تصویر به در و دیوار زدن جمهوری اسلامی را یاد نبریم. حالا نوبت ماست که کیف کنیم و اونا حرص بخورن.
از طرف 75 میلیون ایرانی از آمریکا و اینجوری تشکر میکنم به خاطر حمله به سوریه. امیدواریم که هدف بعدی ایران باشه و راه نجات برای مردم ایران.
میخواستم بگم اوباما، ای امنیت جهانی، ای امنیت اخلاقی و ملی، حالا که میخواد به بهانه سلاح شیمیایی حمله کنی به سوریه، ای بابا، یه روزا که روزانه 100 نفر از وسیله گلوله و بمب میمیرن و منفجر میشن. برای شما که فرقی نمیکنه سلاح شیمیایی باشه یا گلوله ساده و معمولی باشه، شما همش دنبال سود و منفعت خودتونی. فقط اوضاع منطقه رو دارین متشنج میکنین. خواهشام صدا منو پخش کنید که خیلی‌ها بدونن رادیو فردایی که رادیو بی‌طرفیه. عبدالله هستم، رانده بیل مکانیکی از اصلیه.
یک ورق قوس در تهران 220,000 تومان، اسکن قلب 450,000 تومان، آنژیوگرافی 600,000 تومان. مداخله در امور کشور عراق، افغانستان و سوریه چه ربطی به ملت ایران و دولت داره؟ مگه مردم اعتراض کنن دستگیر و روانه زندان میشه؟ ما از سازمان ملل تقاضا داریم به داد مردم ایران برسید. آقای روحانی، شما رئیس جمهور مردم ایران هستی یا سوریه؟ پس معلوم شد که شما هم برای مردم ایران و فقر و بدبختی گرانی کاری نخواهید کرد. پس خدا به داد مردم ایران برسه. با تشکر، نمقانی هستم از تهران.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده در انتظار دیدگاه های شما هم هستیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 6 شهریور ماه دیروز منتشر شد، از ایران خواست تا در بازگرداندن دو شهروندی که در این کشور در بازداشت به سر می‌برند و شهروند دیگری که از سال 2007 ناپدید شده با واشنگتن همکاری کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد می‌شنویم.
رابرت لوینسون، کارآگاه بازنشسته پلیس فدرال آمریکا FBI، در اسفند ماه سال 1385 در جزیره کیش ناپدید شد. امیر حکمتی 30 ساله در تابستان 1390، زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگ خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و سعید آبدینی، کشیش نوکیش مسیحی است که در مهر ماه سال 91 در ایران بازداشت شده است. این سه نفر موضوع جدیدترین بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا خطاب به ایران هستند. در این بیانیه که با امضای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که ایالات متحده با احترام از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با این کشور در تلاش‌هایش برای بازگرداندن رابرت لوینسون، امیر حکمتی و سعید آبدینی نزد خانواده‌هایشان همکاری کند. آقای کری همچنین به سخنرانی‌های حسن روحانی در ماه‌های اخیر که به نوشته او از امید و بهبود روابط با جهان سخن گفته اشاره کرده است. این بیانیه پس از آن انتشار می‌یابد که در هفته گذشته نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در انتقاد به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای را منتشر کرد. این نامه یک روز پس از آن منتشر شد که دادگاه تجدید نظر در ایران حکم 8 سال زندان برای آقای آبدینی را تایید کرد. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در مورد این بیانیه میگوید:
بیشتر از 600 هزار آمریکایی نامه ای را امضا کردند که دولت آمریکا حرکت خیلی جدی تر بکنه نسبت به زندانی همسر من سعید آبدینی که فقط به خاطر انتخاب مذهب تو زندان هست، فقط به خاطر اینکه مسیحی شده و به خاطر این فقط مسئله حقوق بشریه. نه سعید قانونی رو شکسته و ایرانه که در حقیقت قانون شکسته. الان یه شهروند آمریکایی 1 ساله که اونجا زندانه و اوباما هنوز صحبتی نکرده و من انتقاد کردم که باید خیلی جدیتر و محکمتر رئیس جمهور و حتی دولت آمریکا برخورد کنه و آزادی سعیدو درخواست کنه، چون 1 سالم خیلی زیاده که اون تو بوده. من الان جواب از فقط دولت ایران نمیخوام، بلکه از رئیس جمهور خودم آمریکا جواب میخوام و از رئیس جمهور اوباما جواب میخوام.
سعید آبدینی کشیش نوکیش مسیحی دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است. جمهوری اسلامی تشکیل کلیساهای خانگی توسط این کشیش را به برهم زدن امنیت ملی تعبیر کرده است. وکیل آقای آبدینی روز 4 شهریور اعلام کرد دادگاه تجدید نظر در ایران حکم اولیه 8 سال زندان را برای او تایید کرده است. امیر حکمتی نیز شهروندی با تابعیت دوگانه است که در ایران به اتهام جاسوسی در زندان است. آقای حکمتی دی ماه سال 90 به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی ایران این حکم را نقض کرد. خانواده امیر حکمتی در اردیبهشت ماه از جان کری خواسته بودند که در مسئله مربوط به فرزندشان دخالت کند و خواستار آزادیش شود. خبرگزاری فرانسه نیز پیشتر گزارش داده بود که آقای لوینسون به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرده و مشغول تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران بوده که ناپدید شده است. اما این اولین اقدام آمریکا در بازگرداندن شهروندانش به خاک خود نیست. پیش از این نیز ایران و آمریکا مبادلاتی دیگر از این دست را انجام داده بودند. از جمله میتوان به آزادی سارا شورت، شین بایر و جاشوا فتال، شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران در سال 90، و آزادی مشتبه عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود اشاره کرد. این اقدامات بنابر گزارش ها با میانجیگری سلطان عمان انجام شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. گزارش ها از ایران هاکی است. سایت روحانی سنج که به منظور ارزیابی عملکرد 100 روزه دولت حسن روحانی از سوی دانشگاه تورنتو در کانادا راه اندازی شده بود، در ایران فیلتر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این سایت از روز پنجشنبه در ایران فیلتر شد. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از همکارم حسین قویمی.
سایت روحانی سنج از سوی مؤسسه آموزشی امور جهانی مانک در دانشگاه تورنتو با همکاری بنیاد اسمول میدیا و با الهام گرفتن از سایت مصری مرسی متر که عملکرد محمد مرسی را ارزیابی می‌کرد راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این سایت انگلیسی زبان بررسی عملکرد 100 روز اول دولت حسن روحانی است. روحانی سنج در نظر دارد تا میزان تعهد حسن روحانی به وعده هایش در دوران انتخابات و پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران را بسنجد. فیلترینگ سایت روحانی سنج در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی روز 16 خرداد ماه سال جاری در جریان فعالیت های انتخاباتی خود با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران گفته بود: ما در دنیای زندگی می کنیم که محدود کردن اطلاعات امکان پذیر نیست. حسن روحانی همچنین تیر ماه سال جاری در گفتگوی با مجله چلچراغ گفته بود: فیلترینگ گسترده جز این که دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می کند و به اقتصاد ضربه می زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری های مثبت اینترنت در ایران می شود. سایت روحانی سنج عمل کرده 100 روزه دولت حسن روحانی را در 4 بخش سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست داخلی و مسائل اجتماعی فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد. طبق ارزیابی این سایت با گذشت 26 روز از آغاز به کار دولت حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی در جهت احقاق وعده های دولت از جمله شفافیت در حوزه انرژی هسته‌ای و بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس اقدامی صورت نگرفته است. این سایت می افزاید که در حوزه اقتصاد نیز از 14 وعده دولت 3 وعده و در حوزه سیاست داخلی از 15 وعده 2 وعده از سوی دولت در حال پیگیری است. در حوزه مسائل اجتماعی فرهنگی نیز به گفته روحانی سنج دولت جدید هیچ یک از 12 وعده خود را پیگیری نکرده است. به عبارتی به گفته این سایت از بین 46 وعده حسن روحانی تنها 5 وعده وی از سوی دولتش در حال پیگیری است. فیلتر شدن سایت‌های مختلف در دوران محمود احمدی نژاد اتفاق رایجی بود و بسیاری از وبسایت‌های داخل و خارج به بهانه‌های مختلف در داخل کشور مسدود می‌شدند. اما فیلتر شدن سایت روحانی سنج نخستین موردی است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سوی رسانه‌ها گزارش می‌شود.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری هایی که در روستای اوچتپه میان دوآب میان پیروان شاخه آتش بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی روی داد، حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است، در آن درگیری ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میان دوآب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده‌ای هایش به انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از همپرونده‌ای های یونس آقایان به نام عبادالله قاسمزاده که به اعدام محکوم شده بود، در بهمن ماه سال 87 4 سال پس از بازداشت آنها اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می‌شد. برخی از سایت‌های خبری در همان سال‌ها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بی‌خبری از وضعیت او، از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری با انتشار گزارش‌هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می‌کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش برای بار دوم اعتصاب قضا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده، گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندان‌هایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91، یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش، پس از وقایع روستای اوچتپه میان دوآب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد، همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود میشد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.
دوستان، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این بار شماره ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.